اما کرونا جان 335 نفر دیگر را گرفت. با فوت 335 نفر دیگر از هموطنان مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته، تعداد جانباختگان این بیماری در ایران به 74241 نفر رسید. 5534 بیمار بدحال در بخش‌های ICU بستری هستند. بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 17076 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 2681 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 2,627,094 نفر رسید. ممنون از همراهیتون. من عذرخواهی میکنم، آماری که آقای زیایی برامون ارسال کردن مشکل داشت، نتونستیم پخش کنیم و مشکل فنی داشت. من آمار خدمتتون خوندم. ارتباط تلفنی ما با جناب آقای دکتر مهدی قلیان برقرار شده، معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خدا قوت قبول باشه تهاتتون.
سلام علیکم، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز رادیو سلامت. انشاءالله که طاعت عبادات همه شهروندان و همشهریان عزیز و هم میهنان عزیز و انشاءالله که به درگاه حق انشاءالله که قبول افتاده باشه.
آمین. آقای دکتر بفرمایید از شرایط مشهد و دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی.
بله خب همچنان که همه کشور تقریبا میشه گفت که به قله موج چهارم رسیدن و قسمتی تقریبا روند نزولی رو شروع کردن، خراسان رضوی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد مقدس هم تقریبا تابع همین روال هست و تقریبا میشه گفت که ما هفته گذشته نوک قله رو پشت سر گذاشتیم و روند نزولی شروع شده. ولی خب این تفاوت در سطح استان و مشخص تو برخی از شهرها مشهودتر هست این روند کاهشی و بعضی از جاها روند نزولیمون تقریبا با سرعت کمتری هست.
بله.
مشهد مقدس هم با توجه به کلان شهر که خب سیستم ارجاع رو از سرد شمال شرقی کشور داره، زائرینی داره برحال، ولی در حال حاضر روند نزولی رو داره، ولی روندش یک کمک کنتر هست. روز گذشته بیش از 174 نفر در بیمارستان‌های خود مشهد بستری شدن که مجموع بستری هامون در مشهد الان به 808 نفر رسیده و 239 نفر از این عزیزان در بخش مراقبت‌های ویژه در ازشون نگهداری میشه.
بله.
این وضعیتی هست که در خود شهر مشهد و در خراسان رضوی همونطور گفتم خدمتون وجود داره. امیدواریم که انشاءالله این روند نزولی با رعایتی که توسط عزیزان و شهروندان عزیز صورت میگیره و پیگیری و واکسیناسیونی که ما داریم انجام میدیم انشاءالله به موقع بتونیم گروه های هدف و سنی رو که مشخص کردن برامون پیش ببریم، شاهد کاهش ورود و کاهش عوارض و در نتیجه کاهش مرگومی ناشی از این بیماری باشیم.
بله خیلی متشکرم. آقای دکتر الان در خصوص واکسیناسیون بالای 80 سال یا 80 سال به بالا چند درصد واکسینه شدن؟ عملا قرار بود که تو این دو هفته به هر حال تمام بشه واکسیناسیون 80 ساله ها، اما اونجور که ما شنیدیم این اتفاق نیفتاده. در استان شما چه خبر؟
طبق آماری که از پایگاه های انجام واکسیناسیون ما که در دسترس همه قرار گرفته و یک مرکز تجمعی هم داریم، یک مرکز خودروی هم که خب امروز راه اندازی شده که سالمندانی که نمیتونن به هر حال با وسیله مثلا فرد شخصی یا مثلا به مراکز مراجعه بکنن و محدودیت دارن داخل خود رو براشون تزریق میشه در شرک دانش و سلامتمون، پوشش واکسیناسیونمون الان تقریبا بیش از 35 درصد در جمعیت گروه هدفمون اتفاق افتاده از 61,000 که تحت پوش دانشگاه علوم پزشکی مشهد هست.
بله.
25 درصد به طور کامل بعد از تماس تلفنی مراقبین سلامت، اونها یک پروژه فعال داشتن، ابراز تمایل برای انجام واکسیناسیون نداشتن و خودشون گفتن که ما این کار رو انجام نمیدیم. ولی خب به هر حال از طریق رسانه ملی استانیمون به علاوه جرایدی که هست توصیه های لازم شده، چون برداشت این هست دوستان و شهروندان گرامی که عوارض واکسن نکنه گریبانگیرشون بشه با توجه به سنشون. و ما اینا رو اطمینان خاطر بهشون دادیم، گفتیم واکسنی که تهیه سازمان جهانی بهداشت و وزارت بهداشت رو داره تمام مراحل تست و کارآزمایی بالینیش تموم شده و این در مرحله تست نیست. این واکسن که بخواد عارضه ای رو داشته باشه به معنای زیاد و بخواد جامعه خطیر رو مثلا خود زیادی رو درگیر عوارض بکنه.
بله.
امیدوارم که عرض بودم براتون که با توجه به اینکه خب الان مراجعین کاهش پیدا کرده در خصوص افراد 80 سال به بالا از 3 روز قبل، حتی دیروز که جمعه باز بود مراکز ما، متاسفانه عرض بودم تعداد مراجعی که ما داشتیم در حد مثلا فرض بفرمایید بعضی از مراکز ما در حد 20 نفر بوده، در حالی که همون مراکز در روزهای ابتدایی بیش از 200 نفر تا واکسن زدن. با توجه به این ردهای سنی که بیاد پایین‌تر فکر می‌کنم ان شاءالله استقبال بیشتر خواهد بود و بعد از اینم که این اتفاق بیفته افراد سالمند بالای 80 سال اگه مراجعه بکنن ما انجام واکسیناسیون رو در قالب لکه‌گیری بازم براشون خواهیم داشت.
بله ان شاءالله. به هر حال احتمالاً همونطور که شما فرمودین با توجه به نگرانی که از عوارض واکسن ها ممکنه داشته باشن مراجعه نکردن. حتما برنامه هایی دارین دیگه آقای دکتر. به هر حال باید تصمیم بگیرن خودشون که مراجعه کنن یا نه. همون چی که مسلم است هر چقدر که تعداد واکسیناسیون افراد افزایش پیدا کنه یا تعداد بیشتر از افراد واکسن دریافت بکنن به همون نسبت هم میتونیم نتیجه بهتری بگیریم. خیلی ممنونم آقای دکتر
قلیان.
من از خواهیم کنم آیا نکته دیگه هست بخواین راجع بهش صحبت بفرمایید؟ صحبتی با مردم
استان خودتون دارید؟ اطلاع رسانی که باید از سوی شما عزیزان علی خصوص رسانه ملی که مردم اطمینان خاطری بیش دارن بیشتر در باب این انجام واکسیناسیون علی خصوص در سنین بالا که آسیب پذیرتر هستن، این اتفاق انشاءالله اگر بیفته من فکر میکنم استقبال بیشتری خواهد بود و امکانات هم الحمدلله فراهم هست در صد شهرها و مراکز خدمات جامعه سلامت. با توجه به این که خیلی از خدمات دیگمون در حالت سکون هست از بزرگوارتون که میشه این برنامه رو انشاءالله به صورت 100% تا پایان خرداد که معاون محترم بهداشتی وزیر اعلام فرمودن این گروه های سنی رو انشاءالله واکسینه بکنه.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر مهدی قلیان. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
التماس دعا. خدا نگهدار.
محتاجیم به دعا. خداحافظ. بله حالا که کرونا مهمان ناخوانده و بدقدم همه دنیا شده ما از شما ممنون هستیم که اصول بهداشتی رو رعایت میکنید و مراقب سلامتیتون هستید. در خدمت سرکار خانم دکتر سهیلا امینی مقدم هستم، فلوشیپ سرطان های زنان و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. تا این لحظه خانم دکتر برامون از علائم سرطان تخمدان همینطور از علل ابتلا به اون برامون صحبت کردن. خانم دکتر من می‌خواستم از این قسمت عبور کنیم بریم سراغ پیامک ها، اما یه موضوعی یادم افتاد. آیا ارتباطی بین سرطان تخمدان و حالا وزن بالا وجود داره یا نه؟
بله،
من
چاقی جز امروز
که مرور کردم هست. بله هیچ اشاره نکردیم. بفرمایید اگه نکته‌ای هست.
چاقی به خاطر اینکه سطح هورمون‌های محیطی استروژن رو افزایش میده جز فاکتورهای خطر سرطان تخمدان اپیتلیال هست.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. به جز چاقی خانم دکتر برامون صحبت کردن که ابتلا به بعضی از عفونت‌ها، اینکه یک سن منارک یا همون اولین قاعدگی خیلی زود اتفاق بیفته، مثلا به جای 12-13 سالگی در یک دختر خانم 8 سالگی اتفاق بیفته، یا سن یائسگی خیلی دیر باشه بالای 52 سال باز هم هنوز خانومی در واقع قاعدگیش ادامه پیدا کنه و یائسه نشده باشه. حالا بعضی از عوامل هم مثل چاقی خانم دکتر مطرح کردن، یا اگر سابقه ابتلا به بعضی سرطان ها مثل سرطان سینه یا سرطان پستان یا سرطان روده در یک خانواده وجود داشته باشه، اینا عواملی هستن که میتونن احتمال ابتلا به سرطان تخمدان را افزایش بدن. و به طور خاص که امروز معمولا مباحث سالمندان عزیز رو مطرح میکنیم، در نوعی از سرطان تخمدان سن یه عامل خطر مهم هست 60 و بالای 60 سالگی، اون هم سرطان لایه پوشاننده تخمدان هست. بریم سراغ پیامک‌ها. با اجازه شما دوستان پیامک‌ها ارسال کردن که منتظرن جوابشو بشنوم. خانم دکتر عزیزی گفتن 42 سالگی رحمشون رو خارج کردن، البته علت رو عنوان نکردن، گفتن تخمدان‌ها باقی ماندن، حالا 68 ساله هستن و گفتن من تا به امروز هیچ مراجعه‌ای نداشتم، نیازی هست مراجعه کنم؟ ببینیم اصلا قرارگری داریم. شما توصیه‌تون به خانم‌ها چه هست؟ حالا هم دوست عزیزمون هم عزیزانی که دارن الان برنامه رو میشنون، یه خانم لازم هست مراجعه کنه برای بررسی‌های اولیه، احیانا خدای نکرده مبتلا نباشه؟
برای معاینات معمول که خانم‌ها باید حداقل هر 6 ماه یک بار، اگه مشکلی ندارن سالی یک بار مراجعه بکنن، ولی با علامت که هر وقت علامت دارن. فرمودین قربالگری سرطان تخمدان.
بله، میخوام بدونم که اگر میخواییم به این دوستان پاسخ بدیم نکته هست از شما بشن.
خب قربالگری یعنی این که ما قبل از این که حالا یه بیماری علائمش رو بده بخوایم تشخیص بدیم. در بعضی از سرطان‌ها این قربالگری خیلی اهمیت پیدا می‌کنه و اون علتش اینه که خیلی شیوع بالایی دارند و از وقتی که عامل زمینه‌ای وارد میشه تا بیماری ایجاد بشه مقدار زمان می‌بره، مثل سرطان دهانه رحم. ولی در سرطان تخمدان توصیه به قربالگری جمعیت کلی نیست.
بله.
و علتش هم اینه که تست هایی که استفاده میشه ممکنه موارد مثبت کاذب یا منفی کاذب خیلی زیاد داشته باشه، چون ما اگه بخوایم تستی برای قربالگری در سرطان تخمدان اسم ببریم، یکیش سونوگرافی هست که بهتر این سونوگرافی از راه واژن انجام بشه برای بررسی رحم و تخمدان، و دوم یه آزمایش خونی هست که بهش میگیم کانسر CA125 که در واقع یه آنتیژنیه که در سرطان اپیتلیال تخمدان افزایش پیدا میکنه. اولا علت اضافه شدن این آزمایش خون در خیلی لیست بالایی وجود داره، حتی مثلا یک بیماری حاملی خانمی که بارداره تو سه ماه اول آزمایش خونش میره بالا.
یعنی تا CA125 بالا رفت فکر نکنیم که خدای نکرده مبتلا شدیم. بله.
یکی که مثلا عفونت هم داره CA125 میره بالا. به خاطر همین ما بگیم قربالگری برای جمعیت معمول برای سرطان تخمدان مورد قبول نیست، ولی برای جمعیت هایی که پرخطر هستن یا یه خطرهای متوسط دارن، افرادی که سابقه خانوادگی دارن، تو خانوادهشون سرطان های تخمدان، رحم، پستان، روده بزرگ وجود داره، تو اینا توصیه میشه که از لحاظ سرطان‌های ارثی تخمدان قربالگری با آزمایش خون و سونوگرافی واژینال انجام بدن. و همینجا بگم که سرطان‌های ارثی تخمدان در سنین پایین‌تر اتفاق میفته نسبت به سنین یائسگی.
بله.
در جواب این خانم باید بگم که خب هیسترکتومی شده، یعنی رحم برداشته شده، خودش یه فاکتور محافظتی هست، یعنی در کسانی که رحم رو بر می دارن شانس سرطان تخمدان کمتر.
بله.
ولی برای بررسی تخمدانش معاینات توسط متخصص زنان و در صورت لزوم یه سونوگرافی واژینال لگن برای بررسی تخمدان ها انجام بده.
بله، متشکرم. بریم سراغ بقیه پیامک ها که حجمشون هم کم نیست. دو تا از دوستان سوال کردن، یکیشون راجع به کیست تخمدان گفتن آیا میتونه به سرطان تبدیل بشه، و دوست دیگه راجع به تخمدان پولیکیستیک خانم دکتر و بیماری هرپس گفتن اینها میتونن به سرطان تخمدان تبدیل بشن یا نه. و البته این عزیز هم راجع به باور اظهار نظر کردن، حالا منتظر باشن، گفتن که نقش مثبت داره شیردهی که منتظرشن اون زمان راجبی صحبت میفرمایید. اما برای ما بفرمایید آیا کیست تخمدان به سرطان تبدیل میشه و ارتباطی بین تخمدان پولیکیستیک و حالا بیماری هرپس وجود داره با سرطان تخمدان یا نه؟
هرپس ارتباط خاصی نداره، ولی جز عفونت هایی که دستگاه تناسلی تحتانی رو درگیر میکنه. کیست تخمدان خوشخیم عامل ایجاد سرطان تخمدان نیست. سندروم تخمدان پولیکیستیک هم که در واقع کیست نیستن، فولیکول های تخمدانند که به تبدیل به فولیکول قالب نشدند، تو اونها به خاطر تخمدان‌های پولیکیستیک سرطان تخمدان افزایش پیدا نمی‌کنه، ولی چون ممکنه درصدی از اونها نازایی داشته باشن و اون وقت یک سری داروهایی هم برای تحریک تخمک گذاری ممکنه استفاده بکنن، به این دلیل ممکنه شیوع سرطان‌های تخمدان نه از نوع مهاجم بلکه از نوع حد واسط یا بوردرلاین بیشتر بشه.
بله متشکرم. خانم دکتر، بین نوع تغذیه و سرطان تخمدان دوستان سوال کردن ارتباطی وجود داره؟ مثلا عزیزی پرسیدن که استفاده زیاد از مواد غذایی که حاوی فیتو استروژن هستن میتونه در ابتلا به سرطان تخمدان تأثیر گذار باشه؟
فیتو استروژن باید به مقدار بسیار بسیار بالا مصرف بشه که بخواد سطح استروژن خون رو بالا ببره. بنابراین در جواب این عزیزمون باید بفرماییم نه.
بله بسیار خوب. راجع پیشگیری سوال کردن، گفتن که چه کار کنیم که به این سرطان مبتلا نشیم؟
داشتن یک فرزند خطر ابتلا به سرطان تخمدان رو 30-40% کاهش میده. بنابراین حاملگی در جمعیتی که تعداد حاملگیشون زیاده شیوع سرطان تخمدان اپیتلیال به وضوح کاهش پیدا میکنه. یک فاکتور محافظتی برای یکی خانم بارداری هست برای پیشگیری از سرطان تخمدان.
بله.
اما اگر یه خانومی حالا بچه دار نشده یا نمیخواد بچه دار بشه، میتونیم یه مقدار داروهایی سطح تخمک گذاری رو درش بیاریم پایین. بعضی داروهای هورمونی وجود دارن که روی تخمدان تأثیر میکنن و نمیذارن تخمک گذاری اتفاق بیفته و توصیه‌مون این هست که در جمعیت‌های پرخطر، همون جمعیت‌هایی که ژن پرخطر برای ایجاد سرطان تخمدان در خانواده‌شون وجود داره، یعنی همون ژن‌های BRCA1 و BRCA2 برست کانسر 1 و 2، تو اونا توصیه میکنیم تا به سنی برسند که حالا جراحی قطعی براشون انجام بشه از این ترکیبات هورمونی برای کم کردن فعالیت تخمدان و کم کردن استروژن خونشون استفاده بکنن. دیگر از چیزهای حمایتی، خب همین که خانم گفتیم رحمش رو برمی‌داره، کسانی که لوله بستن هم انجام میدن توشون شانس سرطان تخمدان کمتر دیده میشه و اینکه لایف استایل مسلماً مؤثر هست، همونطوری که سبک زندگی خوب داشته باشن، روحیه خوب داشته باشن، ورزش بکنن، وزن بالا نداشته باشن، یکی از عوامل پیشگیری خواهد بود.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر سهیلا امینی مقدم. اما بخشی رو خانم مرجان قندی برامون ارسال کردن، بریم صحبت های دکتر کریم همتی رو بشنویم.
واکسیناسیون فاز اول همچنان در حال اجراست. اما آخرین وضعیت واردات واکسن رو از زبان جناب آقای دکتر کریم همتی، رئیس جمعیت هلال احمر ایران میشنویم.
هفته هلال احمر و روز جهانی صلیب سرخ هلال احمر را خدمت همکاران خوبم و هموطنان عزیزم تبریک عرض می‌کنم. بحث این واکسن با توجه به مشکلاتی که در سطح جامعه هستش و پاندمی که در دنیا وجود داره، جمعیت هلال احمر در کنار سایر عزیزان پیگیری‌های رو انجام داد، بخصوص وزارت بهداشت ارتباط نزدیک و تنگاتنگی داریم. در چند روز گذشته یک محموله 1 میلیون واکسن از یکی از کشورها به حال وارد شد، بلافاصله در اختیار عزیزان و وزارت بهداشت قرار گرفت. این کار یک کار تیمی هستش، وزارت بهداشت، جمعیت هلال احمر و سفارت‌های کشورمون در اقصا نقاط دنیا دارن همکاری نزدیک رو انجام میدن که بتونن بحث واکسیناسیون رو انجام بدن. مهم در بحث واکسن زدن بحث ایمنی واکسن و کاراییش هست که همه این موارد رو وزارت بهداشت تایید میکنه. با امید خدا در روزهای آینده با توجه به رایزنی‌هایی که انجام شده و منابع مالی که توسط دولت محترم در نظر گرفته شده، تا 9 میلیون دوز واکسن دیگه وارد کشورمون بشه. اما طبیعتاً فرایندش کمی زمان بر خواهد شد، ولی طبیعتاً بیشتر از 1 ماه طول نخواهد کشید، ولی به هر حال تدریجی هست. بحث منابع مالی و بحث همکاری نزدیک بین سازمان‌ها و ارگان‌ها و وزارت‌های مختلف در جریان هست. این کار یک کار تیمی خوب است. جمعیت هلال احمر هم وظیفه‌ای که بر عهده‌اش گذاشته شده تلاش خواهد کرد که این وظیفه را به نحو خوب و شایسته انجام بده. همین که الان امروز شاهد بودیم که افراد بالای 80 سال واکسیناسیونشون انجام شد، در سطح جامعه آرامشی برقرار شد، مایه خوشحالی ماست. انشاءالله در روزهای آینده با توجه به مکاتباتی که انجام شده و پیگیری که انجام شده، باز شاهد این باشیم که یک معموله به هر حال مثل معموله قبلی وارد کشور بشه و حجم بیشتری از واکسن در اختیار هموطنان عزیزمون قرار بگیره.
دکتر همتی در خصوص واکسیناسیون امدادگران هلال احمر گفت:
بحث وارد کردن این حجم بالای واکسن با همکاری وزارت بهداشت، جمعیت هلال احمر، بانک مرکزی و وزارت خارجه بخصوص سفرهای محترمون در کشورهای مختلف انجام خواهد شد. واکسیناسیون امدادگران با توجه به هماهنگی که با معاونت بهداشتی وزارت انجام شده در نقاط مختلف کشور، عزیزانی که در بحث کنترل مرزها دخیل بودن واکسینه شدن و مقدار قابل توجهی هم واکسن در اختیار جمعیت هلال احمر قرار خواهد گرفت که مابقی امدادگران ما که همانند عزیزان اورژانس در نقاط مختلف کشور و بین جاده ها حضور دارن بتونیم واکسیناسیونشون رو انجام بدیم. انشاءالله شاهد این باشیم با ورود محموله های بعدی افراد زیر 80 سال همینطور که وزیر محترم هم به هر حال قول دادن واکسیناسیونشون انجام بشه. مهم بحث گروه هدف بود، کادر بهداشت درمانی انجام شد، افراد بالای 80 سال انجام شد، پرسنل اورژانس و امدادگران در حال انجام است. به امید خدا سایر رده های سنی هم از مواهب این واکسیناسیون بهره مند بشه.
واکسیناسیون به معنی مسئولیت نیست و دستورالعمل‌های بهداشتی همچنان باید رعایت شود.
متشکرم که همچنان با مجله پاسخگو همراه هستید. 2265-2103 بریم صدای شما رو بشنویم.
کسی که به اصطلاح رحم و تخمدان همه این چیزا رو در آورده باشه، اینم مستعد گرفتن سرطان تخمدان و رحم اینا باز هست یا اینکه نه؟ خیلی ممنون.
خانم، یه خانم 76 ساله ممکنه اونم سرطان تخمدان بگیره؟
من 70 سالمه، تا حالا مثلا پاپزیز انجام ندادم، ولی 3-4 سال اخیر که مثلا پیش اومده از رحم به طور کامل سونوگرافی انجام دادم، گفتن از هر نظر خوب هستی. حالا بخواستم به نظر سرطان های رحم و دهانه به خصوص تخمدان در معرض خطر میتونم باشم یا نه؟ به خصوص بر این که من در سن 58 سالگی یائسه شدم، چون یائسگی در خانواده ما ارثیه و هممون دیر یائسه میشیم. همه این عوامل میتونه ایجاد سرطان بکنه، مخصوصا در تخمدان. خیلی ممنون میشم جواب بدم.
من سالمند هستم، 70 ساله هستم. سوال من از خانم دکتر اینه که خواستم ببینم درد اگر توموری تو رحم باشه دردش مشخصه چجوره یا نه؟ چون الان مدت یه سال گاهی اوقات همین زیر میبخشه زیر دلم انگار از تو فشار میدن، یه دردی ایجاد میشه زیر دلم، بعد خوب میشه. گاهی اوقات این درد هست و به خاطر کرونام ترسیدم برم دکتر، یعنی پزشک زنان، همینطور میگذرونم تا میگم شاید کرونا تموم شه بره. خواستم من درد خاصی داره سرطان تخمدان یا مشخص است دردش چجوره یا نه؟ خیلی ممنون.
آیا کیست تخمدان در یائسگی وقتی که ببینن داره بزرگ میشه خطر سرطانی شدن نداره؟ یکی اینه. یکی هم وقتی خانومی یه دونه تخمدونشو در میارن، آیا خطر سرطانی شدن اون تخمدون بیشتر نمیشه؟
خانم دکتر امینی مقدم بفرمایید، فرصتمون کم هست سال اول کسی که رحم تخمدان رو دیگه در آورده خانم دکتر؟
دچار سرطان تخمدان یا رحم نمیشه، ولی حالا یه حالتی داریم که سرطان داخل حفره شکم اتفاق میفته، بهش میگن پریتونال کارسینوماتوزیس. معمولا با اضافه شدن مایع آزاد و آسید خودشو نشون میده. از این لحاظ اگه علائمی دارن مراجعه داشته باشن.
برای 72-6 ساله گفتن ممکنه سرطان تخمدان بگیرن؟
بله، در هر سن یا ایسگی احتمال سرطان تخمدان وجود داره. بنابراین اگر علائمی دارن زود مراجعه کنن، اگرم ندارن حداقل 6 ماه تا 1 سال یک بار مراجعه به متخصص زنان داشته باشن.
بله عزیز 70 سالی که حالا بحث پاپ‌اسمیر و اینها رو مطرح کردن، گفتن از نظر رحم بررسی شدن، اما بحث یائسگی مطرح کردن. خانم دکتر گفتن 58 سالگی یائسه شدن و این در خانوادهشون به صورت ارثی اتفاق میفته.
اگر خونریزی غیر طبیعی ندارند خب اشکالی نداره، ولی توصیه هم هست که حتما پاپ‌اسمیر بگیرن، چون گفتن نگرفتم و سونوگرافی واژینال رحم و زمایمش رو
یه بار انجام دادم. بله
سونوگرافی رحم و تخمدانشون رو هم 6 ماه بعد تکرار کنن.
بله و سالمند 70 ساله خانم دکتر سوالی در واقع علائم فشاری رو مطرح کردن در زیر شکم.
علائم فشاری دارن حتما باید معاینه بشن و اینکه یک سونوگرافی انجام بدن. بعیده که حالا دردشون به خاطر توده رحم یا توده تخمدان باشه، علتهای دیگه هم ممکنه داشته باشه، یه عفونت مثانه هم درد ایجاد میکنه.
سوال کردن کیست تخمدان در یائسگی بزرگ میشه. آیا در یائسگی اصلا کیست داریم؟ کیست تخمدان؟
بله در یائسگی میتونیم کیست داشته باشیم. اندازش تا حدود حد اکثر 10 سانتی متر هم اگر آزمایش خونمان برای 325 طبیعی باشه اشکالی نداره، ولی اگر کیستشون داره بزرگ میشه برداشته بشه، ولی نه اینکه خود کیست خطر سرطان تخمدان داشته باشه.
وقتی یک تخمدان رو برمیدارن احتمال سرطان در تخمدان دیگه افزایش پیدا میکنه؟
نه افزایش پیدا نمیکنه.
قسمت بعدی سوالشون بود. فکر کنم یکی دو تا پیامک هم پاسخ بدیم. عزیز گفتن از 15 سالگی قاعدگیهاشون شروع شد، الان 52 ساله هستم و گفتن که به موقع هم اتفاق میفته عادتهای ماهیانشون. نکته هست خانم دکتر؟
بله بهتره یه نمونه برداری از لایه داخلی رحم با به صورت سرپایی با یه وسیله به نام پایپل براشون انجام بشه.
و عزیز 67 ساله هم که حالا ایشون هم احتمالا جواب سوالشون گرفتن، گفتن رحم و تخمدان رو در آوردن به علت فیبروم و خونریزی، احتیاج به چکاپ دارن؟
از لحاظ گرفتن پاپ‌اسمیر که اگر بیمارشون خوشقیم بوده احتیاجی ندارند، ولی بالاخره از لحاظ شکم یک معاینه شکم و اگر لازم هست سونوگرافی شکم انجام بدن. چکاپ معمولشون برای کنترل فشار خون، وزن، قند، چربی خون و تیروئید رو داشته باشه.
بله بسیار خوب خانم دکتر، حدوداً 2 دقیقه کمتر فرصت داریم. راجبی تشخیص، راه تشخیص رو تیتروار بفرمایید. سرطان تخمدان
معاینه بالینی هست. بله. و استفاده از آزمایش خون به خصوص در خانم هایی که جوون هستن و توده تخمدان دارن، آن تومور مارکرها کمک کنندن، و انجام سونوگرافی که مشخصات اون توده تخمدان رو میتونه به ما نشون بده. بهترین وسیله تشخیصی سونوگرافی هست، چون میتونه با اون امواج صوتی که استفاده میکنه داخل توده رو که آیا توپور هست یا کیستیک هست رو نشون بده.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. اما دیگه ما فرصت نداریم، بنابراین آن رو هم نشنیم، بریم سراغ نکته امروز. از بحث امروز خواهش می‌کنم خلاصه کوتاهی برای ما بفرمایید، باور رو هم بفرمایید درست بود یا نه. شیردهی اثر محافظت کننده در برابر سرطان تخمدان داره در حدود یک دقیقه فرصت.
بله شیردهی اثر محافظتی در سرطان تخمدان داره و باز هم توصیه‌ام این هستش که خانم‌ها بارداریشون رو عقب نندازند. جز فاکتورهای بهترین فاکتورهای محافظ برای پیشگیری از سرطان تخمدان زایمان موفقیت آمیز هست. حاملگیشون رو عقب نندازند. با کوچکترین علائمی که یه خانم چه در سنین باروری چه در سنین یائسگی داره، خونریزی غیر طبیعی داره، درد شکم داره، ترشح داره، مراجعه بکنه که اگر هم دچار این بیماری هست تشخیص زودرس منجر بشه که درمان موفقیت آمیز براش انجام بشه.
بله. بسیار خب، خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر سهیلا امینی مقدم. دوستان ممنون تا این لحظه در کنار ما بودین. التماس دعا داریم. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.